یک هموطنی نوشتن که آقا شما گفته اید ابن ولید از علی بهتر بود، این علی حداقل قولش رو نگه می‌داشت. خب پس ما نشستیم نفس خود رو داریم اینجا از کنم به دور بیاندازیم، بی نتیجه است. یعنی شما اگر در باب مقالصات که من قد صحبت کردیم این مقدار رو متوجه نشدید، پس در باب شما حداقل این موضوع کار نکرد. چه ارتباطی به هم دارد عزیز من؟ مطلبی که من درست کردم این هست که این خالد ابن ولید جنرال بهتری بود، سپهبد بهتری بود از این آقا. عمرو ابن عاص سپهبد بهتری بود از ایشون، چون ایشون مدیریت جنگی بلد نبود. حالا شما اگر نمیدانید مراجعه بفرمایید به این کتاب ها، ببینید که در دوره های مختلف سپهبد های خوب چه کسانی بودند، کسانی که سپاه به میدان می بردند اینها داستانشون چه بود. در بین این عرض کنم که سپه سالاران اسلام این خالد از همه لایق تر بوده، بعد عرض شود که سعد بوده، این سعد بن ابی وقاص سپهبد خوبی بوده، جنرال خوبی بوده. بعد ما داریم از این گروه جنرال های خوب در اعراب بودن تا برسیم به قتیبه بن مسلم باهلی، کسی که تا مرز چین هم رفت، و در این بینابین کسان دیگری هم بودن، ولی ایشون استعداد جنگی نداشته. خب بحث من در این بود، این که ما بگوییم که فرض فرمایید چرچیل سیاستمدار خوبی بوده و عرض کنم که شاه سلطان حسین سیاستمدار خوبی نبوده، شما نفرمایید که آقا اون عرق می‌خورده این نماز بخونه پس این از اون بهتره. اینها وجه مقایسه نیست که ما میگیم اینجا. قربونت برم، یک جنرال خوب یک کسی است که بتواند سپاهی که به میدان می‌رود می‌برد این مقاصد نظامی خود رو عرض کنم که بتواند به دست بیاورد. حالا از شبه که این وارد میدان با نمیشیم اینجا که اساسا کار جنگ کار هنر هست و یک سپهبد خوب مثل فیلد مارشال رومل یا مثل ناپلئون یا مثل هانیبال یا مثل کوروش کبیر، اینها کسانی هستند که بتوانند با حد اقل کشته حد اکثر کشته را بگیرند و بتوانند سرزمین هایی که میخواهند تسخیر بکنند و نه تنها در حمله یک جنرال باید استعداد خوب داشته باشد، بلکه در دفاع و عقب نشینی هم عرض میکنم که بایستی که استعدادهاش درخشان باشه تا یک جنرال کامل باشد. همین داستان العلمین رو اگر نگاه کنید و بخوانید، موضوع عقب نشینی نیروهای آلبانی به فرماندهی فیلد مارشال اروین رومل، همین عقب نشینی رومل به 2500 کیلومتر که سپاهیان خودش رو زنده نجات دادی که از شاهکارهای جنگی بوده. این حضرت علی علیه السلام هر شبت که جنرال خوبی نبوده، این مرد عرض کنم که بسیار مؤمن بوده، راستگو بوده و شخصا آدم پرزوری بوده. این چند چیزی که به اون منصوب هست که حالا به فتوحاتش شیعیان مینازن، نه هیچ فتح ایشان نکرده در زندگیش. این دو سه نفری رو کشته، دو سه تا آدم معروف رو کشته تا اونجایی که تاریخ نشان میدهد و ما آگاهی ها ما نسبت به اون روزگار از طریق تاریخ هست. یکی از اینها عمرو بوده، عمرو بن عبدود در جنگ خندق. یکی از اینها مرحب بوده، بیچاره که از زمینش دفاع میکرده. یکیش هم یک تلهی بوده است، نه اون تلهه قمخش رسول، نه که در جنگ جمر کشید، یک تلهی بوده در جنگ احد. ایشون اینها رو کشته، منتها کاری که کرده اول زده با قوزک پای اینها، حواس اینها رو پرت کرده، زده به قوزک پاشون، پاشون که قصر زده اینها رو کشته. اینم تکنیک جنگی ایشون، اول قوزک بوده. من میارم براتون میخونم، اگر غیر از این هست بفرمایید ما رو راهنمایی کنید. هم به قوزک عمد زد، هم به قوزک مرحب زد، هم به قوزک از شبت اون تلهه بیچاره که از شبت تبری میگوید از اون مردی مردانه تر نبود، شمشیر تیزی در دست داشت، حواس پرت کرده میزد به قوزکش، پاش قطعی شد دیگه کار نداشت. فقیش این کارهای جنگیشون این بوده، کار فتوحات و عرض شود که لشکر کشی و عرض شود که استعداد در تاکتیک و استراتژی و اینا کار این نبوده. پسرش هم بهش میگوید، عرض شود که همه کسانی که همزمان بودن میگن یا علی تو آیین حرب نمیدانی، یعنی تو مغز نظامی نیستی، بکش کنار. در همین ماجرای عرض شبکی جنگ سفین که تنها جنگ درست حسابی بوده که قرار بود این آقا ببره و نبرد، معاویه دید که این آقا موقعیت خیلی استراتژیک مهم می گرفته، اومد یه مش کلنگ داد دست یه عده تاق تاق میگن چیکار میکنیم، که آقا ما داریم آب واز میکنیم، سپاه علی فرار کرد، این جای استراتژیکش از دست اونا اومدن گرفتن. و به همین دلیل هم هست که حضرت رسول هیچ مأموریت مهمی به این نداد، به این حضرت آقا، و خلفا هم مأموریت جنگی به ایشون نمیداد، نه تنها مأموریت جنگی، مأموریت سیاسی هم بهش نمیدادن. یعنی هر کاری که لازمش مدیریت آدم‌ها بود و درگیر شدن با جامعه بود ایشون بلد نبود. نماز و روزش ولی خیلی خوب بود. اما خالد بن ولید چنین نبوده. این خالد کسی است که فاحش‌ترین شکست رو به همین مسلمانان وارد کرده در جنگ احد، وقتی که اینا روبرو شدن یک عده تیرانداز هم گذاشته بودن روی کوه در جنگ احد. این خالد بن ولید بود که مسلمانان شکست داد. استعداد جنگیش فوق‌العاده بوده و بعد که از شبت که پیغمبر اسلام استعدادی رو دید اسمش بوده سیف الله، یعنی شمشیر خدا، و این سیف الله بسیار هم جنایتکار البته بود، کار نداری. اما این مرد به قدر استعداد داشت که هر شبه که در یکی از همین جنگ هایی که با رومیا می کردن در روزگار عمر، عمر نامه عزل خالد رو صادر کرد و در بحبوحه جنگ بود که این نامه عزل به دست خالد رسید، نامه رو نگاه کرد هیچ کار نبود، اما نامه رو گذاشت جیبش و جنگ رو ادامه داد، جنگ رو برد، بعد نامه رو داد به اون ابو عبیده، گفت مدتی تو سبه سالار هست. یک همچین استعدادی در علی علیه السلام نبود. این بحث ما بر این بود، این بحث تاریخی است، این کاری به ایمان مذهبی و شیعه گری و اینا نداره. وقتی نگاه میکنیم به تاریخ این آدم ها میدیم عمرو عاص ژنرال بزرگی بوده، حالا شما بفرمایید که در جنگ با علی فرار کرده، شلوارش هم کنده، ممکنه کرده این کار رو، اما برای حفظ جانش کرده، اما مدیریت جنگی بلد بوده این بابا. یعنی تاریخ جهان عمرو بن عاص رو فاتح مصر میشناسه. شما نشان بدهید ببینیم آقا کجا رو فتح کرده. برای اسلام نیم این زمین گرفته و این کارش برادر کشی بوده و عرض کنم که مسلمان کشی و اینها در جنگ نمیذارم جمل 30,000 مسلمان، در جنگ نهرمان نمیذارم تا 4,000 برادر رو سر برید، در جنگ نمیذارم سفین 80,000 نفر رو کشتن که اصحاب رسول هم بسیار بودن، من جمله عمار یاسر. این صحبت من بود، نه اینکه اون از این بهتر بود، این به لحاظ اخلاقی، نه بابا، این نماز روزش حرف نداشت، این چیز عجیبی بود در کار نماز و روزه و اینها. البته به پای عمر نمیرسید، فراموش نکنیم زاهدترین همه اینها عمر بوده، هیچ کس زهدش به زهد عمر نرسیده، نه بعد از اون نه قبل از اون، چیز غریبی بوده این عمر، طوری که علی رفته ایره نصیحت کنه که آقا من به خود سخت نگفته برو دنبال کارت، من میدونم کار چیکار بکنم، من با آتش جهنم اینا. اونتون عمر شاید میدید که این اموال دزدیست، آقا نمیخور، گفت شما بخورید، میدید این اموال از کجا میاد. این بود داستان خالد و داستان پسر ابوطالب. از این مقالسات نفرمایید، اندکی فکر کنید اینا بچه مقالسشون از این نظر. به لحاظ این که در این داستان شیعه گری بعد از این صفوی و اینها شما هر دیوان شعر رو باز کنید یک قصاویدی در متن ایشان هست، بیشتر هم داستان فتوحات جنگی و شجاعت ها و ایناست، نه این خبر نبوده بابا جان، فتحی نکرد ایشون، تاریخ زندگیش که هست. نماز روزش خوب بود، شخصاً هم زورش خوب بود، از شبهت که از چیزم نمی ترسید چون ایمانش برای سرم ایمان چیز خطرناکیست. این آقا گفتم باری پیر مرد بکش، شکنجش هم می کرد، سرش هم می بوید برمش می بود، تو قول به امر دیگه نداری، حالا بود سر یهودی ها رو بود، شمشیرش رو همزش می دست سر یهودی ها رو یک یکی می زد و بچه ها و مچه ها و غیره و زالک و زن و اینا می کم حالیش نبود، سرش هم می بولید می بولید قول به امر دیگه نداری، اونها رو فرما بشین استراحت برای زندگیش هست. ما آدم ها رو از طریق اونچه کردند بایدی بشناسیم، نه اونچه در باب اونها گفتند و شاعری کردند و این حرفا. نه برید این دور ببینیم در فلان روز چه کرد، در فلان روز چه کرد، در فلان تاریخ چه عملی رو انجام داد. نه البته برای مردم ایران که دچار خودگمگشتگی شدن و موضوع بحران هویت و اینها، از این شخص یک علی ایرانی ساختن که جامعه همه فضیلت‌های بشری و الهی است. این فرق میکنه با اون خود اون شخص تاریخی.